بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح دوشنبه، سومین روز از اردیبهشت ماه زیباست. با مجله صبحانه با خبر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام، صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. این مجله رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
رئیس جمهوری فرانسه میگوید هیچ برنامه جایگزینی برای توافق هسته‌ای با ایران ندارد.
ایران، کره شمالی و روسیه محور اصلی گفتگوهای وزیران خارجه گروه 7.
شمار قربانیان حمله انتحاری در افغانستان به 57 تن رسید.
رئیس جمهوری فرانسه به یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفت که هیچ برنامه جایگزینی برای توافق هسته‌ای با ایران ندارد و ایالات متحده تا زمانی که گزینه بهتری پیدا نشده است باید در برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام بماند. رئیس جمهوری فرانسه قرار است امروز دوشنبه برای یک دیدار رسمی 3 روزه به آمریکا سفر کند. امانوئل مکرون در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که من برای این توافق برنامه جایگزین ندارم. اجازه دهیم این چارچوب باقی بماند چون گزینه بهتری است تا آنچه که در رابطه با کره شمالی شاهد آن هستیم. رئیس جمهوری فرانسه قرار است در طول سفر خود در کنگره ایالات متحده نیز سخنرانی کند. وی و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار است در دیدارهای خود با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده وی را متقاعد کنند که واشنگتن از توافق هسته‌ای ایران خارج نشود.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه 7 کشور صنعتی روز یکشنبه در تورنتو کانادا دیدار کردند تا به یک توافق مشترک بر سر به گفته آنان تهاجم از سوی ولادیمیر پوتین برسند. این نشست پیشاپیش اجلاس رهبران این کشورها در ماه ژوئن برگزار می شود. رهبران این 7 کشور همچنین می خواهند بدانند دونالد ترامپ درباره توافق هسته‌ای ایران چه تصمیمی خواهد گرفت و چگونه اجلاس برنامه ریزی شده با کیم جونگ اون را مدیریت می کند. مسائل مورد بررسی در این نشست شامل شکایت آمریکا از نفوذ ایران در خاورمیانه و برنامه هسته‌ایش و همچنین سعی در کاهش تلاش‌های هسته‌ای کره شمالی است. روز شنبه کره شمالی تعهد داد که آزمایش موشک‌های دوربرد را متوقف و محل آزمایش هسته‌ای را تعطیل کند. این نشست پیشاپیش اجلاس بین کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار می‌شود.
شماره قربانیان حمله انتحاری به یک مرکز ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات افغانستان به 57 تن رسید. به گزارش آسوشیتد پرس، گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بر اساس اعلام مقام‌های دولتی در پی این حمله 119 تن نیز زخمی شدند. به گفته جنرال داوود امین، فرمانده پلیس کابل، در این حمله یک بمبگذار انتحاری به محلی حمله کرده است که شهروندان عادی برای گرفتن کارت ملی خود در آن جمع شده بودند. گروه داعش از سال 2016 عمدتاً اماکن شیعه نشین را در افغانستان هدف حمله‌های خود قرار می‌دهد. قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان در روز 9 مهر ماه برگزار شود.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه ایران را متهم کرد که با فرستادن پهپاد و موشک به حریم اسرائیل و عربستان تعرض می‌کند. این سخنان بنیامین نتانیاهو واکنشی است به اظهار نظرهای وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه CBS آمریکا که حملات هوایی اسرائیل به سوریه را در جهت بی‌اعتبار کردن سازمان یافته قوانین بین‌المللی و نقض حاکمیت ملی سوریه دانست. محمد جواد ظریف در نیویورک با اشاره به اینکه منطقه در حال سوق یافتن به سوی یک جنگ نیست افسود، اما اسرائیل با نقض حریم هوایی و حاکمیت سوریه در حال تشدید تنش است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت اگر اسرائیل همچنان به نقض حاکمیت دیگر سرزمین‌ها ادامه دهد، عواقبی در انتظار آنها خواهد بود. ساعتی پس از انتشار سخنان وی، نخست وزیر اسرائیل گفت محمد جواد ظریف وزیر خارجه همان کشوری است که پهپاد مجهز به مواد انفجاری به اسرائیل و موشک به عربستان سعودی می‌فرستد. اسرائیل ادعا می‌کند که ایران روز 21 بهمن ماه سال گذشته یک پهپاد جنگی را از طریق حریم هوایی سوریه برای انجام عملیات انتحاری به اسرائیل فرستاده است. ایران این ادعای اسرائیل را رد می‌کند.
دست کم 700 فعال محیط زیست، استاد دانشگاه، هنرمند و نهاد زیست محیطی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری از وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشت شده انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه تأکید شده تا کنون پاسخ شفافی درباره اتهام‌ها، وضعیت و محل نگهداری این کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران به خانواده‌هایشان ارائه نشده است. دست کم 13 فعال محیط زیست و حیات وحش ایران از ابتدای بهمن ماه گذشته به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی در بازداشت هستند. کاووس سید امامی یکی از این بازداشت شدگان در زندان درگذشت و مسئولان دلیلش را خودکشی اعلام کردند. حسن روحانی کمی پس از بازداشت این فعالان محیط زیست با تشکیل یک کمیته 4 نفره خواستار تحقیق در مورد این پرونده شد. امضا کنندگان این نامه از رئیس جمهوری خواستند نتیجه تحقیقات این کمیته را مطرح کند.
همانطور که در خبرها شنیدید، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در آستانه سفرش به واشنگتن در گفتگو با یک شبکه خبری آمریکایی گفته فعلا برنامه جایگزین دیگری برای توافق هسته‌ای با ایران یا برجام وجود ندارد و به توصیه او ایالات متحده باید تا زمانی که گزینه بهتری پیدا نشده است در برجام بماند. گزارشی ببینیم از کیان معنوی.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که امروز دوشنبه برای یک دیدار 3 روزه رسمی با آمریکا می رود، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که شخص او فعلا برای برجام برنامه جایگزین بهتری سراغ ندارد و از این رو توصیه کرد که 5+1 اجازه دهند چارچوب فعلی حول محور توافقنامه برجام باقی بماند، چرا که به باور او در مقایسه با آنچه که در رابطه با کره شمالی شاهد آن هستیم برجام گزینه بهتری است. رئیس جمهور فرانسه در حالی برای گفتگو با دونالد ترامپ در مورد برجام به واشنگتن می رود که دونالد ترامپ بارها از برجام به عنوان بدترین توافق یاد کرده که تاکنون دیده است. اکنون پرسش این است امانوئل مکرون تا چه حد بخت این را دارد که دونالد ترامپ را در مورد برجام متقاعد کند. دیدگاه جلیل روشندل کارشناس روابط بین‌الملل را در این مورد می‌شنویم.
به احتمال زیاد مکرون یک مأموریت اروپایی داره و به دنبال اون هم صدراعظم آلمان به همین قصد و نیت به واشنگتن سفر خواهند کرد. بنابراین باید بگیم که تا حدودی حرف‌هایی که مکرون به آقای ترامپ خواهد زد حرف‌های هماهنگ شده است که البته استدلال‌هایی هم درش وجود داره. به خصوص آقای مکرون فکر میکنه که وضعیت ایران از لحاظ امنیت بهتر از وضعیت کره شمالی خواهد بود اگر در توافق باقی بمونه. بایستی منتظر ماه می باشیم و تصمیم آقای ترامپ رو در اون روز خاص مشاهده بکنیم، چون ممکن حتی این ملاقات به خوبی تمام بشه و ترامپ تا اون موقع نظرش باز هم عوض بشه.
رئیس جمهور آمریکا تا 22 اردیبهشت به متحدان خود در اروپا فرصت داده که ایرادهای به باور او فاجعه بار توافق هسته‌ای با ایران را رفع کنند، وگرنه احتمال دارد ایالات متحده تعلیق تحریم‌های ایران بر اساس برجام را دیگر تمدید نکرده و از آن خارج شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز که در حال حاضر در نیویورک به سر می‌برد، روز یکشنبه در گفتگویی که از شبکه خبری CBS پخش شد گفته است که اگر آمریکا تحریم‌ها را تمدید کند، ایران به گونه‌ای برنامه هسته‌ای‌اش را از سر خواهد گرفت. تحلیل جلیل روشندل کارشناس روابط بین‌الملل در مورد گفته‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را می‌شنویم.
البته حرف‌های آقای ظریف دو بخش داره. یک بخشش حرفایی است که به زبان دیگری توسط سایر شخصیت‌های سیاسی ایران ما شنیدیم و مهمترین محور اون این استش که ما به فاصله خیلی کوتاهی می‌تونیم برگردیم به غنی‌سازی بالای 20%. این حرف به لحاظ تئوری و در آزمایشگاه‌های محدود حتی ممکنه حرف درستی باشه، ولی تا قبل از توافق اتمی ظرفیت تولید این نورانیوم بالا بوده و اگر حالا بخوام برگردن به اون قضیه بایستی حساب بکنیم که ظرفیت تولید در حد میکرون گرم هست و بسیار ناچیز هست و تا موقعی که بشه به ظرفیت قابل ملاحظه برسه ممکنه بهش آسیب‌های دیگری از جمله واکنش نظامی کشورهایی که نگران این قضیه هستن به دنبال داشته باشه. به همین دلیل استش که در مقابل این تهدید شما یک زبان مسالمت آمیزی رو هم از آقای ظریف میشنوید و اون این هستش که اگر رفتار آمریکا و رفتار شخص رئیس جمهور آمریکا تغییر بکنه، مسئله زندانیان دو تابعیت ایران قابل بررسی خواهد بود و این در واقع اون چراغ نرمش و چراغ سردیست که ایران داره نشون میده، هم به عنوان یک تغییر روش از این لحن استفاده میکنه و همین که بر صورت خودش یک عقب نشینی هست در مقابل سیاست های تند اسلامگرایانی که تا به حال پشت سر این قضیه بودن. بنابراین ضمن این که ایران فاقد توانای بازگشت به ظرفیت تولید بالاست، در این حال یک امتیازهایی رو حاضر هست از دست بده که ما فقط حالا یک عبارت اون رو از آقای ظریف شنیدیم و احتمال داره تا زمان رسیدگی به قضیه، یعنی 12 ماه می، این امتیازها از این تعدادی هم که سرباز کردن بالاتر بزنه.
اما براستی برجام دارای چه شاخصه هایی هست که اروپایی ها در ماندن در این توافقنامه به این گونه اصرار می‌ورزند؟ و پرسش دیگر این که آیا اروپا و ایالات متحده احتمالاً در نکاتی هم همسو هستند؟ جلیل روشنده:
اروپایی ها دو تا عاملی دارن که اونها رو با آمریکا نزدیک میکنه. یکی مسئله تاکید اروپا بر توانایی موشکی ایران و ضرورت تجدید نظر و تغییر اون هست و دوم ضرورت تغییر سیاست ایران در قبال مسائل خاورمیانه و بخصوص دشمنی ایران با اسرائیل هست که اروپایی‌ها در این مورد با آمریکا هم نظر هستند و احتمالاً وعده میدن که از حد اکثر اهرم‌های فشار استفاده بکنن تا نظر ایران رو تغییر بدن.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز این هفته برای گفتگو با ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن می‌رود. از جلیل روشندل، کارشناس روابط بین‌الملل، در مورد این سفر می‌پرسیم.
شاید نفوذ مرکل در آقای ترامپ به موازات حرفای آقای مکرون تا حدی برای ترامپ اعتماد بخش باشه، اما همچنان معلوم نیست که ترامپ در مورد اون ایرادایی که به اصل توافق اتمی میگیره و نه به حواشی بتونه از طریق این دوتا ملاقات به نتیجه مشخصی برسه، چون اون اصل یعنی تجدید نظر در توافق اتمی و اون چیزیست که ایران در مقابلش ایستادگی خواهد کرد.
ایران و 5+1 در تیر ماه سال 1392 به توافق موسوم به برجام درباره حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند.
2-0-42-0-221-12-21-12 با رادیو فردا در تماس باشید.
زمانی که خامنه ای اومد سخنرانی کرد، طرفداری کرد از مصرف کالاهای داخلی، من متوجه شدم که یک کلکی توی حرفاش باید باشه، توی مغزش باید باشه. زمانی که بحث تلگرام و فیلتر کردن تلگرام رو پیش آوردن، متوجه شدم پس این پیش درآمدی بوده برای فیلتر کردن تلگرام و بگید خب اپلیکیشن های داخلی هم کالای ایرانی هستن، از اون استفاده بکنید.
من نمیدونم چرا مردم اینقدر اعتراض میکنن به اینکه یک خانم ایرانی کتک زدن. میگه رهبرمون نگفت آتش به اختیار. بابا اینا همون آتش به اختیاریه. آقا خامنه‌ای دفاع کن ازشون. از این دو تا خانومایی که کتک زدن یه خانم ایرانی دفاع کن. تو میگی بهشون نگفت آتش به اختیار. خب آقا جون خودتو نشون بده. آتش به اختیار نیروهای خودسر. اینا رو همه دست برداری خود تو ان آقا خامنه‌ای. همه چیز زیر سر توئه. زیر سر تو و نوچهات و نوکرات که اینا در میان مردم کتک میزنن.
آقای وزیر آموزش پرورش، گزارش زبان روسی به معنای از بین بردن زبان انگلیسی نیست. زبان انگلیسی تولید کننده محتوای اطلاعات علمی است.
آقای مطهری، راجع به این دختری که کتک زدن، شما میگید اینها دام برای نیروی انتظامی گذاشتن. حالا گیریم این دام، شما نمیدونید مردم با شکنجه میکنن، میزنن، روسری با توسریه. شما خبر ندارید با ماشین رو مردم رد شدن؟ مدیال من نمیدونم ماسمالی کنی چیکار کنی، در صورت ناامید کردی ما رو.
آب و هوای ایران در سومین روز از اردیبهشت ماه. بنا به پیشیابی سازمان هواشناسی، آسمان بیشتر نقاط ایران امروز ابری و بارانی است. امروز آسمان شمال غرب، غرب، جنوب غرب، مرکز، شمال و شمال شرق کشور شاهد بارش باران خواهد بود همراه با رعد و برق شدید و وزش باد. برای ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی هم بارش برف پیش بینی شده. همچنین بنا به پیشیابی سازمان هواشناسی، توده گرد و خاکی که از کشور عراق به ایران رسیده بود امروز تا ظهر باعث گرد و غبار غلیظ در مناطق غرب و جنوب غرب ایران خواهد شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خلاصه خبرها. رئیس جمهوری فرانسه به یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفت که هیچ برنامه جایگزینی برای توافق هسته‌ای با ایران ندارد و ایالات متحده تا زمانی که گزینه بهتری پیدا نشده باید در برنامه جامع اقدام مشترک بماند. وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه 7 کشور صنعتی روز یکشنبه در تورنتو کانادا دیدار کردند تا به یک توافق مشترک بر سر به گفته آنان تهاجم از سوی ولادیمیر پوتین برسند. شمار قربانیان حمله انتحاری به یک مرکز ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات افغانستان به 57 تن رسید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه ایران را متهم کرد که با فرستادن پهپاد و موشک به اسرائیل و عربستان تعرض می‌کند. دست کم 700 فعال محیط زیست، استاد دانشگاه، هنرمند و نهاد زیست محیطی با انتشار نامه سرگشاده به رئیس جمهوری از وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشت شده انتقاد کردند. رئیس فراکسیون زنان مجلس اعلام کرد که به همراه تعدادی از نمایندگان درباره آنچه برخورد خشونت‌آمیز ماموران گشت ارشاد با زنان خوانده شده، سؤالی را از وزیر کشور مطرح کرده است.
خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از منابع آگاه قضایی از بازداشت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و معرفی او به زندان اوین برای گذراندن حکم 2 سال حبس خبر می‌دهند. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار با ماست تا از بازداشت سعید مرتضوی در روزنامه‌های دوشنبه خبر بده.
امروز روزنامه شهروند عکسی از آقای سعید مرتضوی در صفحه 1 چاپ کرده با عنوان مهمان جدید اوین و نوشته 51 روز بعد از اون که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران صادر شده بود، ماموران توانستند ایشون رو در استان مازندران دستگیر کنند و تحت الحفظ به تهران بفرستند. یک کار خوبی روزنامه شهروند کرده، در صفحات میانی خودش اومده پرونده کهریزک رو از زمانی که آقای مرتضوی به دادگاه احضار شد تا زمانی که روز گذشته بازداشت و به زندان اوین اعزام شد رو یک مرور اجمالی بهش کرده، به شکل روزشمار و تحولات عمده و اصلی رو بیان کرده. چون در این پرونده، یعنی آقای مرتضوی پرونده های متعددی داره و تخلفات متعددی هم مرتکب شده. این پرونده‌ای که به زندان رفته به نوشته روزنامه شهروند به دلیل حکم 2 سال زندان معاونت در قتل محسن روح الامینی هست. روزنامه جهان صنعت هم عکس دیگری از سعید مرتضوی رو چاپ کرد. البته این عکس آرشیوی هست، مربوط به زمان پس از بازداشت او نیست، که در اون تاکید کرده که دادستان پیشین تهران روانه زندان اوین شده و این روزنامه هم تاکید کرده که این یک اقدام مثبت هست از باب اینکه قوه قضاییه تونسته دادستان سابق خودش رو روانه زندان بکنه. در میان روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا کمتر روزنامه‌هایی پیدا میشن که امروز صفحه‌ای که خودشون عکسی از مرتضوی رو منتشر کرده باشن. روزنامه صبح نو که نزدیک است به محمد باقر قالیباف این کار رو انجام داده. سایر روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا یا در صفحات میانی خودشون خبر رو مثل روزنامه جوان بدون عکس چاپ کردن و اشاره کردن که مرتضوی راهی زندان شده و تأکید کردن که درخواست از رئیس قوه قضاییه درخواستی هم داشته که اعمال ماده 477 هست که در صورتی که رئیس قوه قضاییه با اون موافقت بکنه ممکن هست از زندان آزاد بشه.
به غیر از خبر بازداشت، آیا روزنامه‌ها امروز به پیام‌ها و پیامدهای بازداشت سید مرتضوی هم پرداختن؟
من چند روزنامه تحلیل‌ها و ارزیابی‌های خودشون رو درباره بازداشت سید مرتضوی امروز منعکس کردن. روزنامه شرق کاریکاتوری از ایشون رو در صفحه یک آورده، این پرسش رو مطرح کرده که کدام مرتضوی به زندان به اوین رفته و اشاره کرده که مرتضوی سمت‌های زیادی داشته، از رئیس دادگاه مطبوعات، دادستان تهران، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان تامین اجتماعی و البته به ابهام در زندگی هم اشاره کرده، اینکه چطور یک کسی در 27 سالگی به ریاست دادگاه مطبوعات در تهران و پس از اون به دادستانی رسیده. در مجموع مهسا جزینی که خودش بارها هم مصاحبه کرده بود پیشتر در روزنامه شرق با آقای مرتضوی، اشاره کرده که زندگی ایشون گذشتش مشخص نیست و معلوم نیست که ایشون چگونه و با حمایت چه کسانی برکشیده شد و پس از اون هم چنین سرنوشتی پیدا کرد. روزنامه خراسان با عنوان آخرین برگ پرونده کهریزک تلاش کرده بگه که آقای خامنه ای دستور بررسی پرونده کهریزک رو داد و سعید مرتضوی نتیجه زندانی شدن سعید مرتضوی نتیجه اراده آقای خامنه ای هست، که عکس این هم در واقع از متن روزنامه خراسان میشه برداشت کرد. پس کسانی که بازداشت نمیشن اما جرایم سنگینی در جمهوری اسلامی دارن، اراده رهبر جمهوری اسلامی به این تعلق نگرفته که اونها زندانی بشن، همونطوری که روزنامه آرمان در تیتر اصلی خودش این موضوع رو مطرح کرده و نوشته که حالا که مرتضوی زندانی شده، سرنوشت محمود احمدی نژاد چه خواهد شد. و البته روزنامه جهان صنعت هم در سرمقاله خودش تاکید کرده که به رغم اینکه مردم اعتمادی به قوه قضاییه ندارن و اغلب فکر میکنن که چند روز دیگه مرتضوی از در پشتی زندان آزاد خواهد شد و به همون ویلا باز خواهد گشت، اما تاکید کرده که این یک اقدام بزرگ است، چرا که آقای مرتضوی چند سال پیش یک قاضی قدرقدرت و دادستان تهران بود و امروز رفته بوده و قائم شده بود و متواری شده بود برخلاف تبلیغاتی که پیشتر خودش انجام میداد.
آقای رفیع‌زاده، سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این جریان آقای مرتضوی بعد از صدها پرونده نقض قانون و نقض حقوق انسانی بالاخره منجر شده به 2 سال زندان، ظاهراً ممکنه این اشتباه بندازه ادعی رو که قوه قضاییه این حکم صادر کرده به خاطر اجرای قانون. ما یادمون نره که آقای مرتضوی از جریان قتل زهرا کاظمی در واقع فرار کرد، از جریان اون پرونده های مالی به همین شکل فلهی بست روزنامه ها رو، از این کارا خیلی کرد. ولی به نظر من اون چیزی که چپه کرد آقای مرتضوی رو، اون همون نواری بود که اومد به مجلس و در واقع به برادران لاریجانی حمله کرد. این داره چوب اون رو میخوره. باور کنید اگر این کار نکرده بود، هرگز 100 قتل هم انجام داده بود، هیچ کس بهش کاری نداشت. ما داریم مواردی که آدم کشته، طرف چاقوی خونش رو دیدن، گردن دانشجو رو از لای نرده ها برید، یک شکم گنده گردن کلوف، آزاد الان. فکر نکنیم وقتی که کشور قانونمنده و به احترام اجرای قانون دارن ایشون رو ظاهرا زندانی میکنن.
به نظر من آقای مرتضوی که پروندهش به جریان افتاد به خاطر اینکه آقای روح‌الامینی دنبال کارش بود و آقای روح‌الامینی هم یکی نزدیکای آقای خامنه‌ایه.
در مورد بازداشت آقای مرتضوی و انتقالشون به زندان میخواستم بگم که حالا که این کار کردن این رو لوسش نکنن به این صورت که ایشون حالا یه روز زندان باشه، 1 ماه بیرون مرخصی باشه، حقوقش در زندان رعایت بشه ولی تعویض براش قائل نشن.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش از نگاه مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هفته 29 هم و برتری ذوب‌آهن اصفهان مقابل پرسپولیس، در حالی که شاگردان امیر قرینایی تا دقیقه 70 با یک گل عقب بودن اما موفق شدن 2-1 بازی رو ببرن و به رتبه دوم صعود کنن. استقلال هم با گلزنی در لحظات آخر بازی موفق شد 3-2 پیکان رو ببره و در جایگاه سوم بیسته. در روزی که پرسپولیس و استقلال دروازه‌بان‌هاشون چندان آماده نبودن و پر اشتباه ظاهر شدن، در نهایت حالا همه چیز برای رتبه دوم و سوم لیگ برتر به روز آخر کشیده میشه، جایی که پیکان با سایپا بازی داره هفته سیوم، سپاهان با استقلال و نفت تهران هم با ذوب‌آهن، که سه تیم مدعی رتبه دوم و سوم لیگ برتر در هفته پایانی مشخص میشه که جایگاه نهاییشون چیه. اما دیروز استقلال خوزستان هم موفق شد 3-2 سپاهان رو ببره، سپاهانی که بدترین فصل خودش رو در تاریخ لیگ برتر سپری کرده و فاصله ای هم با سقوط به دسته پایین تر نداشت. اما در نهایت بعد از تیم سیاه جامگان مشهد، نفت تهران هم روانه دسته پایین تر شد تا دیگه تیما خیالشون راحته برای هفته آخر، دیگه تیمای صعود کننده قطعیت پیدا کرده که چه تیمایی هستن. رقابت‌های وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان آسیا در ازبکستان و اعزام اولین تیم ملی وزنه‌برداری زنان در تاریخ این رشته ورزشی به این رقابت‌ها با ترکیب پارمیدا محمودیان، الناز باجلانی، مهدیه کلالی، نرگس میرزکی با سرمربیگری ریحانه طریقت در این دور از رقابت‌ها حضور خواهند داشت. و خبر بعدی در رابطه با ابهامات خداحافظی ناصر ناصری پور، عضو تیم ملی جودو در 12 سال اخیر تو رده‌های مختلف سنی ملی پوش بوده، اتفاقا امسال هم نتایج خیلی خوبی در ماه‌های اخیر کسب کرده، در رابطه قهرمانی کشورم خوش درخشید، قهرمان شد، اما اعلام کرد که قصد داره خداحافظی کنه چون ادامه ورزش قهرمانی دیگه براش بیفایده است و تعبیری که خودش استفاده کرد، گفت من نمیخوام کاری که انجام میدم حمالی باشه. در همین زمینه محمد رشنونژاد، جودوکار پیشین تیم ملی ایران که به هلند پناهنده شده، در اینستاگرام مطلبی رو منتشر کرد و نوشت که به ناصری پور گفتن هموستانی تو رشنو که رفته و دیگه برنگشته، اگر قرار باشه تو رو به جایی اعزام کنیم در مسابقات بین‌المللی، تو هم بر نمیگردی و همین خاطر تو رو به جایی اعزام نخواهیم کرد و همین موضوع باعث شده که او تصمیم بگیره از دنیای قهرمانی خداحافظی کنه. فدراسیون جودو واکنشی در رد یا تکذیب یا تایید این ادعاها و مطالب بروز نداده. رقابت‌های فوتبال در اروپا از انگلستان آغاز کنیم. آرسنال که بعد از خبر در واقع جدایی آرسن ونگر که آخرین فصلش خواهد بود و هفته‌های پایانیه که او این تیمو هدایت می‌کنه، بازیکنان این تیم موفق شدن در یکی از دربی‌های لندن، یعنی بازی آرسنال و وست‌هام، به برتری 4-1 برسن. منچستر سیتی با 5 گل سوانزی رو شکست داد و 90 امتیازی شد در صدر جدول لیگ برتر. ناپولی موفق شد یوونتوس رو در تورین شکست بده تا جنگ قهرمانی بین این دو تیم همچنان ادامه داشته باشه. فینال جام حذفی هلند، یاران علیرضا جهانبخش با 3 گل به فاینورد باختن. مثل پارسال آلکمار از دستیابی به جام قهرمانی باز موند. و بالاخره در یونان تیم آیت آتن موفق شد بعد از 24 سال، یاران مسعود شجاعی تونستن جام قهرمانی رو به خودشون اختصاص بدن و قهرمانی خودشون رو قطعی کنن. دوشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگه تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رایه ملکی به شما صبح بخیر میگم.
منم صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر. در ادامه سرخط خبر.
رئیس جمهوری فرانسه میگوید هیچ برنامه جایگزینی برای توافق هسته‌ای با ایران ندارد.
ایران، کره شمالی و روسیه محور اصلی گفتگوهای وزیران خارجه گروه 7.
شمار قربانیان حمله انتحاری در افغانستان به 57 تن رسید.
رئیس جمهوری فرانسه به یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفت که هیچ برنامه جایگزینی برای توافق هسته‌ای با ایران ندارد و ایالات متحده تا زمانی که گزینه بهتری پیدا نشده باید در برنامه جامع اقدام مشترک بماند. رئیس جمهوری فرانسه قرار است امروز دوشنبه برای یک دیدار رسمی 3 روزه به آمریکا سفر کند. امانوئل مکرون در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که من برای این توافق برنامه جایگزین ندارم. اجازه دهیم این چارچوب باقی بماند چون گزینه بهتری است تا آنچه که در رابطه با کره شمالی شاهدان هستیم. رئیس جمهوری فرانسه قرار است در طول سفر خود در کنگره ایالات متحده سخنرانی کند. وی و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار است در دیدارهای خود با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده وی را متقاعد کنند که واشنگتن از توافق هسته‌ای ایران خارج نشود.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه 7 کشور صنعتی روز یکشنبه در تورنتو کانادا دیدار کردند تا به یک توافق مشترک بر سر به گفته آنان تهاجم از سوی ولادیمیر پوتین برسند. این نشست پیشاپیش اجلاس رهبران این کشورها در ماه ژوئن برگزار می شود. رهبران این 7 کشور همچنین می خواهند بدانند دونالد ترامپ درباره توافق هسته‌ای ایران چه تصمیم می خواهد گرفت و چگونه اجلاس برنامه ریزی شده با کیم جونگ اون را مدیریت می کند. مسائل مورد بررسی در این نشست شامل شکایت آمریکا از نفوذ ایران در خاورمیانه و برنامه هسته‌ای اش و همچنین سعی در کاهش تلاش‌های هسته‌ای کره شمالی است. روز شنبه کره شمالی تعهد داد که آزمایش موشک‌های دوربرد را متوقف و محل آزمایش هسته‌ای را تعطیل کند. این نشست پیشاپیش اجلاس بین کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار می‌شود.
شمار قربانیان حمله انتحاری به یک مرکز ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات افغانستان به 57 تن رسید. به گزارش آسوشیتد پرس، گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بر اساس اعلام مقام‌های دولتی، در پی این حمله 119 تن زخمی شدند. به گفته جنرال داوود امین، فرمانده پلیس کابل، در این حمله یک بمبگذار انتحاری به محلی حمله کرده که شهروندان عادی برای گرفتن کارت ملی خود در آن جمع شده بودند. گروه داعش از سال 2016 به طور عمده اماکن شیعه نشین را در افغانستان هدف حمله‌های خود قرار می‌دهد. قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان در روز 9 مهر ماه برگزار شود.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه ایران را متهم کرد که با فرستادن پهپاد و موشک به حریم اسرائیل و عربستان تعرض می‌کند. این سخنان بنیامین نتانیاهو واکنشی است به اظهار نظرهای وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه CBS آمریکا که حملات هوایی اسرائیل به سوریه را در جهت بی‌اعتبار کردن سازمان یافته قوانین بین‌المللی و نقض حاکمیت ملی سوریه دانست. محمد جواد ظریف در نیویورک با اشاره به اینکه منطقه در حال سوق یافتن به سوی یک جنگ نیست افزود، اما اسرائیل با نقض حریم هوایی و حاکمیت سوریه در حال تشدید تنش است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت اگر اسرائیل همچنان به نقض حاکمیت دیگر سرزمین‌ها ادامه دهد، عواقبی در انتظار آنها خواهد بود. ساعتی پس از انتشار سخنان وی، نخست وزیر اسرائیل گفت محمد جواد ظریف وزیر خارجه همان کشوری است که پهپاد مجهز به مواد انفجاری به اسرائیل و موشک به عربستان سعودی می‌فرستد. اسرائیل ادعا می‌کند که ایران روز 21 بهمن ماه سال گذشته یک پهپاد جنگی را از طریق حریم هوایی سوریه برای انجام عملیات انتحاری به اسرائیل فرستاده است. ایران این ادعای اسرائیل را رد می‌کند.
دست کم 700 فعال محیط زیست، استاد دانشگاه، هنرمند و نهاد زیست محیطی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری از وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشت شده انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه تأکید شده تا کنون پاسخ شفافی درباره اتهام‌ها، وضعیت و محل نگهداری این کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران به خانواده‌هایشان ارائه نشده است. دست کم 13 فعال محیط زیست و حیات وحش ایران از ابتدای بهمن گذشته به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی در بازداشت هستند. کاووس سید امامی، یکی از این بازداشت شدگان، در زندان درگذشت و مسئولان دلیلش را خودکشی اعلام کردند. حسن روحانی کمی پس از بازداشت این فعالان محیط زیست با تشکیل یک کمیته 4 نفره خواستار تحقیق در مورد این پرونده شد. امضا کنندگان این نامه از رئیس جمهوری خواستند نتیجه تحقیقات این کمیته را اعلام کند.
در خبرها آمده بود که ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در آستانه سفرش به واشنگتن در گفتگو با یک شبکه خبری آمریکایی گفته فعلا برنامه جایگزین دیگری برای توافق هسته‌ای با ایران یا برجام وجود ندارد و به توصیه او ایالات متحده باید تا زمانی که گزینه بهتری پیدا نشده است در برجام بماند. کیان منوی گزارش می‌دهد.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که امروز دوشنبه برای یک دیدار 3 روزه رسمی با آمریکا می رود، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که شخص او فعلا برای برجام برنامه جایگزین بهتری سراغ ندارد و از این رو توصیه کرد که 5 به علاوه 1 اجازه دهند چارچوب فعلی حول محور توافقنامه برجام باقی بماند، چرا که به باور او در مقایسه با آنچه که در رابطه با کره شمالی شاهد آن هستیم برجام گزینه بهتری است. رئیس جمهور فرانسه در حالی برای گفتگو با دونالد ترامپ در مورد برجام به واشنگتن می رود که دونالد ترامپ بارها از برجام به عنوان بدترین توافق یاد کرده که تا کنون دیده است. اکنون پرسش این است ایمانوئل مکرون تا چه حد بخت این را دارد که دونالد ترامپ را در مورد برجام متقاعد کند. دیدگاه جلیل روشندل، کارشناس روابط بین‌الملل را در این مورد می‌شنویم.
به احتمال زیاد مکرون یک مأموریت اروپایی داره و به دنبال اون هم صدراعظم آلمان به همین قصد و نیت به واشنگتن سفر خواهند کرد. بنابراین باید بگیم که تا حدودی حرف‌هایی که مکرون به آقای ترامپ خواهد زد حرف‌های هماهنگ شده است که البته استدلال هایی هم درش وجود داره. به خصوص آقای مکرون فکر میکنه که وضعیت ایران از لحاظ امنیت بهتر از وضعیت کره شمالی خواهد بود اگر در توافق باقی بمونه. بایستی منتظر ماه می باشیم و تصمیم آقای ترامپ رو در اون روز خاص مشاهده بکنیم، چون ممکن حتی این ملاقات به خوبی تمام بشه ولی ترامپ تا اون موقع نظرش باز هم عوض بشه.
رئیس جمهور آمریکا تا 22 اردیبهشت به متحدان خود در اروپا فرصت داده که ایرادهای به باور او فاجعه بار توافق هسته‌ای با ایران را رفع کنند، وگرنه احتمال دارد ایالات متحده تعلیق تحریم‌های ایران بر اساس برجام را دیگر تمدید نکرده و از آن خارج شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز که در حال حاضر در نیویورک به سر می‌برد، روز یکشنبه در گفتگویی که از شبکه خبری CBS پخش شد گفته است که اگر آمریکا تحریم‌ها را تمدید کند ایران به گونه‌ای برنامه هسته‌ای‌اش را از سر خواهد گرفت. تحلیل جلیل روشندل، کارشناس روابط بین‌الملل، در مورد گفته‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را می‌شنویم.
البته حرف‌های آقای ظریف 2 بخش داره. یک بخشش حرفایی است که به زبان دیگری توسط سایر شخصیت‌های سیاسی ایران ما شنیدیم و مهمترین محور اون این استش که ما به فاصله خیلی کوتاهی می‌تونیم برگردیم به غنی‌سازی بالای 20%. این حرف به لحاظ تئوری و در آزمایشگاه‌های محدود حتی ممکنه حرف درستی باشه، ولی تا قبل از توافق اتمی ظرفیت تولید این نورانیوم بالا بوده و اگر حالا بخوام برگردن به اون قضیه بایستی حساب بکنیم که ظرفیت تولید در حد میکرون گرم هست و بسیار ناچیز هست و تا موقعی که بشه به ظرفیت قابل ملاحظه برسه ممکنه بهش آسیب‌های دیگری از جمله واکنش نظامی کشورهایی که نگران این قضیه هستند به دنبال داشته باشه. به همین دلیل استش که در مقابل این تهدید شما یک زبان مسالمت آمیزی رو هم از آقای ظریف میشنوید و اون این هستش که اگر رفتار آمریکا و رفتار شخص رئیس جمهور آمریکا تغییر بکنه، مسئله زندانیان دو تابعیت ایران قابل بررسی خواهد بود و این در واقع اون چراغ نرمش و چراغ سردی است که ایران داره نشون میده، هم به عنوان یک تغییر روش از این لحن استفاده میکنه و همین که به هر صورت خودش یک عقب نشینی هست در مقابل سیاست‌های تند اسلامگرایانی که تا به حال پشت سر این قضیه بودن. بنابراین ضمن این که ایران فاقد توانای بازگشت به ظرفیت تولید بالاست، در این حال یک امتیازهایی رو حاضر هست از دست بده که ما فقط حالا یک عبارت اون رو از آقای ظریف شنیدیم و احتمال داره تا زمان رسیدگی به قضیه یعنی 12 ماه می این امتیازها از این تعدادی هم که سرباز کردن بالاتر بزنه.
اما براستی برجام دارای چه شاخصه هایی هست که اروپایی ها در ماندن در این توافقنامه به این گونه اصرار می‌ورزند؟ و پرسش دیگر این که آیا اروپا و ایالات متحده احتمالاً در نکاتی هم همسو هستند؟ جلیل روشنده:
اروپایی ها دو تا عاملی دارن که اونها رو با آمریکا نزدیک میکنه. یکی مسئله تاکید اروپا بر توانایی موشکی ایران و ضرورت تجدید نظر و تغییر اون هست و دوم ضرورت تغییر سیاست ایران در قبال مسائل خاورمیانه و بخصوص دشمنی ایران با اسرائیل هست که اروپایی ها در این مورد با آمریکا هم نظر هستند و احتمالاً وعده میدن که از حد اکثر اهرم های فشار استفاده بکنن تا نظر ایران رو تغییر بدن.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز این هفته برای گفتگو با ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن می روند. از جلیل روشندل کارشناس روابط بین الملل در مورد این سفر می پرسیم:
شاید نفوذ مرکل در آقای ترامپ به موازات حرفای آقای مکرون تا حدی برای ترامپ اعتماد بخش باشه، اما همچنان معلوم نیست که ترامپ در مورد اون ایرادایی که به اصل توافق اتمی میگیره و نه به حواشی بتونه از طریق این دوتا ملاقات به نتیجه مشخصی برسه، چون اون اصل یعنی تجدید نظر در توافق اتمی و اون چیزیست که ایران در مقابلش ایستادگی خواهد کرد.
ایران و 5+1 در تیر ماه سال 1392 به توافق موسوم به برجام درباره حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران دست یافتن.
صدای مخاطبان رادیو فردا رو با هم بشنویم.
دشمن شماره یک ملت ایران آمریکا و اسرائیل نیستند. دشمن شماره یک ملت ایران امروز بانک هایی هستند که وام های با سود 50% به بالا بیشتر به ملت ایران میدهند و همه را به ورطه ورشکستگی و انهدام کامل کشاندند و بیش از 20 میلیون نفر را در 15 سال اخیر روانه زندان ها کردند.
پخش این ویدیو که یک خانمی، حالا میگیم بدحجاب، این برخورد حیثیت برای شما ها میگذاره؟ نباید یک تناسبی اقلن در رفتارها در یک کشور باشه؟ آش شل قلمکار که نیست. اگر قراره به سختگیری، چرا دزداران، چرا آدمکشا ولن، چرا زورگویان و قلدران آزادن؟ اگر قراره به رعفت اسلامی میذارین اسم اونا رو، چرا با این رعفت اسلامی نمیشه؟ این تنگ نظری ها، این کارهای زشت، اینا جز سرشکستگی، آبروریزی، بی‌حیثیتی، هیچ دیگه نداره.
یادم میاد یک سروده‌ای بود در کتاب مدارس ابتدایی: روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. 38 سال و اندی از عمر این نظام فاسد میگذره و ما ملت امروز دلمون خوش این رأی میدیم فردا به اون رأی میدیم، پس فردا هیچ نتیجه عالی به کسی نشده، مملکت ویرانتر شده. چون جواب همون بیت که روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، در یک جایی از اون شعر اومده از ماست که بر ماست. اینا نتایج بیخردی های ماست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
امروز 23 آوریل برابر با 3 اردیبهشت ماه روز جهانی کتاب و کپی رایت یا همون حق پدید آورنده است. این روز در سال 1995 میلادی در کنفرانس عمومی یونسکو با هدف تجلیل از کتاب ثبت شد. امسال شهر آتن عنوان پایتخت کتاب رو به خودش اختصاص داد. البته این عنوان هر سال با انتخاب شهر دیگه تغییر میکنه. گزارش ببینیم از آوا اسفندیاری.
بیست و سوم آوریل برابر با 3 اردیبهشت روز جهانی کتاب و حق پدید آورنده یا همان کپی رایت است. از دلایل انتخاب این روز، همزمانی آن با مرگ سه نویسنده بزرگ تاریخ ادبیات جهان، یعنی میگل سروانتس اسپانیایی، ویلیام شکسپیر انگلیسی و اینکا گارسیلاسو دلابگا نویسنده پروی، و البته همزمانی با تولد چند نویسنده سرشناس ادبیات معاصر جهان از جمله ولادیمیر ناباکوف و موریس ورون است. اولین بار سال 1995 در کنفرانس عمومی یونسکو بود که با هدف تجلیل جهانی از کتاب و احترام به حقوق مؤلفان و البته تشویق همگان به ویژه جوانان برای کشف لذت کتابخوانی، 23 آوریل به عنوان روز جهانی کتاب و حق پدید آورنده نامگذاری شد. برگزار کنندگان این روز تلاش می‌کنند که ضمن تأکید بر لزوم توسعه صنعت نشر، جریان آزاد تألیف و انتشار کتاب را ترویج دهند تا دسترسی مردم در کشورها و مناطق مختلف دنیا به کتاب آسان شود. علاوه بر این، یونسکو به عنوان برگزار کننده روز جهانی کتاب سعی دارد توجه سازمان‌ها، انجمن‌ها، نهادهای دولتی و خصوصی را به اهمیت کتاب و کتابخوانی جلب کند، چون کتاب کالای فرهنگی ارزنده و ارزانی است که می‌تواند دانش، احساسات، اندیشه و ارزش‌های انسانی را به همه منتقل کند. از سال 2000 بود که یونسکو اعلام کرد هر سال در این روز یک شهر را به عنوان پایتخت کتاب جهان معرفی می کند. امسال شهر آتن در یونان به عنوان پایتخت کتاب جهان معرفی شده است. در ایران اگرچه آمارهای رسمی از افزایش تعداد عناوین کتاب‌های چاپی حکایت دارد، اما آمارهای خانه کتاب نشان می‌دهد که شمارگان متوسط کتاب به ویژه در بخش ادبیات، فلسفه و علوم انسانی طی 10 گذشته بسیار کم شده و تناسبی با جمعیت 80 میلیونی ندارد. از سوی دیگر ایران تاکنون به معاهدات بین‌المللی مربوط به کپی رایت نپیوسته، ضمن اینکه سانسور پیش از چاپ کتاب همچنان و به شدت اعمال می‌شود و کتاب‌های بسیاری از سوی وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی ممنوع چاپ هستند. مجموع این شرایط روزگار کتاب را در ایران نامناسب و زندگی بسیاری از پدید آورندگان و مؤلفان را دشوار کرده است.
خبرها. رئیس جمهوری فرانسه به یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفت که هیچ برنامه جایگزینی برای توافق هسته‌ای با ایران ندارد و ایالات متحده تا زمانی که گزینه بهتری پیدا نشده باید در برنامه جامع اقدام مشترک بماند. وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه 7 کشور صنعتی روز یکشنبه در تورنتو کانادا دیدار کردند تا به یک توافق مشترک بر سر به گفته آنان تهاجم از سوی ولادیمیر پوتین برسند. شمار قربانیان حمله انتحاری به یک مرکز ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات افغانستان به 57 رسید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه ایران را متهم کرد که با فرستادن پهپاد و موشک به اسرائیل و عربستان تعرض می‌کند. دست کم 700 فعال محیط زیست، استاد دانشگاه، هنرمند و نهاد زیست محیطی با انتشار نامه سرگشاده به رئیس جمهوری از وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشت شده انتقاد کردند. رئیس فراکسیون زنان مجلس اعلام کرد که به همراه تعدادی از نمایندگان درباره آنچه برخورد خشونت‌آمیز ماموران گشت ارشاد با زنان خوانده شده، سؤالی را از وزیر کشور مطرح کرده است. یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 12 اردیبهشت ماه در مصلی تهران افتتاح خواهد شد. سانسور و حذف برخی ناشران و کتاب‌های مجوزدار از خبرهای معمولی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اما امسال نشر قطره اعلام کرده برای حمایت از کتاب فروشی‌ها در این نمایشگاه شرکت نمی‌کنه. به بعدی هر دوشنبه همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، تا از این ماجرا بیشتر بپرسیم. آقای سرکویی، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران دیروز درباره اقدام نشر قطره و برخی مسائل دیگه صحبت کرده. او به چه مواردی اشاره کرده؟
خب میدونیم که نمایشگاه‌های کتاب در دنیا اینطور نیست که محل فروش کتاب باشن، بلکه در واقع محل معرفی کتاب‌های جدید هستن، هم تکنولوژی چاپ و در روزهای اول مخصوص ناشران و متخصصین و رسانه‌ها هستن و فقط یکی دو روز برای عموم باز میشن و بعد در عین حال دستان نویسندگان کتاب‌ها رو معرفی می‌کنن و یک بین مخاطب و مؤلفین کتاب رابطه وجود داره. اما نمایشگاه کتاب تهران در واقع محلی است برای فروش کتاب با تخفیف، و انتقاداتی هم از همون آغاز مطرح بود به این مسئله که گوش نکردن به ذات ارشاد در این 30 سال، و حالا اینطور شده که در واقع نمایشگاه کتاب برگزار میشه، کتاب با کتاب میخره و بعد دیگه در تمام سال کسی کتاب نمیخره و کتاب فروشی ها رو به ورشکستگی میرن. حالا نشر قطره همونطور که گفتین اعلام کرد که شرکت نمیکنه و اعتراض داره به این مسئله فروش کتاب. محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هم مصاحبه کرد دیروز، گفتش که من هم معتقدم که این اعتراض به حق هستش و انحرافهای زیادی در نمایشگاه کتاب وجود داره، و بعدم اشاره کرد که به عنوان مثال مثلا اول 200 ناشر شرکت کرد، چند دلیل وزارت ارشاد اونقدر مجوز بی‌دلیل و بی‌رویه صادر کرده که حالا 2500 قرفه و 2500 ناشر هست. توجه کنید که میانگین تیراژ کتاب در ایران بین 500 تا 1000 تا هستش. بعدم گفتش که وزارت ارشاد به کمیت فقط توجه داره نه به کیفیت، و بعدم اشاره کرد به اینکه گران شدن ارز سبب شده که مثلا کاغذ هم گران بشه، دیگر امکانات چاپ هم گران بشه، بنابراین ناشرها الان در چاپ کتاب هم گران خواهد داشت. و اما او اشاره کرد که فقط اگر تأثیری نداره باید یک برنامه جامعی در این زمینه ارائه کرد.
از نمایشگاه کتاب که بگذریم، به یک خبر از تئاتر برسیم. نمایش حذفیات که به نویسندگی و کارگردانی مهدی ضیاءچمنی در تئاتر مستقل تهران به صحنه رفته با استقبال منتقدان تئاتر روبروست. از این نمایش برامون بگید.
بله، این نمایش نقدهای بسیار خوبی دربارش نوشتن. بهترین نمایشنامه بخش مسابقه بین‌المللی سی‌شمین جشنواره بین‌المللی تئاتر هم بود. در این نمایشنامه ما یک نمایش ما 3 نفر داریم، یک مادر داریم که البته طلاق گرفته از شوهرش و از اون زنهایی که به دلیل اینکه کار نمی‌کنه دچار بحران مالی هستش، بحران میانسالی هم داره، باید در این با یک مردی رابطه داره که تا حدودی هم رابطه عاطفی داره و همین که اساس زندگی اون رو مرد تامین می‌کنه. دختر 17 ساله‌ای داره که دبیرستانی هستش و او دوست پسری داره به نام کیانوش، و حالا این مادر دخالت می‌کنه در زندگی او و این به اساس داستان از تقابل این نسل، دو نسل به اصطلاح نمایشنامه مطرح میکنه. در صحنه 2 نفر روبروی هم نشستن و همدیگر در واقع بازجویی میکنن. دختر که با روپوش دبیرستانی هم آمده، مادر رازها رو افشا میکنه، دختر میشکنه، به گریه میفته، و در واقع یک نمونه از دختران است که شاهد زوال خانواده بوده و در نسلی سرخورده، نماینده نسل سرخورده کم تجربه در آستانه بود به جهان بزرگسالی و پیچیدگی‌هاش هستش که زیر فشارهای بزرگ اجتماعی هم هستن، ممکنه که بگیم به خاطر حکومت مذهبی. برای روایت این دو هستش و تکرار میشه مرتب تا اینکه در آخر پسر به صحنه میاد و اون دوست پسر کیانوش پسر اون دختر دوست پسر دختر و او رو به اصطلاح در بر میگیره و میبره از صحنه و در واقع مادر رو تنها میذاره. نصر قدیم رو نمایش بر کلمات هستش و پرسش های بسیار بزرگی رو مطرح میکنه.
آقای سرکوی سپاس از همراهی شما.
منم از شما چکر.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این که سعید مرتضوی دستگیر شده خیلی خوب درست. حالا ما میگیم واقعا دو سالم بره زندون و زندون واقعی هم بره. کارا درست شد، قوه قضایی سالم شد، مسائل حل شد تو قوه قضایی. نه، اون کسی که سعید توسی ها سعید مرتضوی ها را درست کردن بارا پل بهشون دادن، اونا را باید تحت تعقیب قرار داد. خامنه ای، مافیای اطرافش، بیت رهبری، چه کسانی سعید مرتضوی ها سعید توسی ها و جنایتکاران دیگر را در این مملکت بالا پر دادن؟
من اینجا به ضرس قاطع خدمت شما عرض میکنم این خواهر غیر محترمی که اون دختر رو به اون شکل زیر مشت و لگد گرفت در حدی که انگشت خودش این وسط شکست یا در رفت، این نه تنها هیچ گونه تعلیقی منتظرش نخواهد بود، بلکه در اسرع وقت یک پستی، مقامی، صندلی، درجه بالاتری هم بهش تعلق خواهد گرفت.
خدا الان خواسته که با این اینترنت و با این امکاناتی که وجود داره، تلفن‌های مردم که بتونن فیلم برداری کنن، مسیج بدن با تلگرام و غیر از تلگرام هزار و یک کانال ارتباطی دیگه است که مردم بفهمن اینا چه کارایی میکنن. اگر 20 سال پیش یه همچین امکاناتی میبود، 30 سال پیش یه همچین امکاناتی میبود، اینا کی میتونستن هر کاری دلشون میخواد بکنن، هر ظلمی بکنن، هر بلای سر مردم بیارن، هیچ کس هم خبردار نشه. الان با حالا تازه داره ذره ذره دستشون رو میشه.
دوران عشق، موزیک ویدیوی انتخابی از تیم صبحانه با خبر برای اول صبح دوشنبه شما. دوران عشق اثری است به آهنگسازی جمشید سفرزاده و آواز سالار عقیلی. با هم بشنویم.
خوشتر از دوران عشق ایامی بامداد عاشقان را شامی، مطربان رفتند و صوفی در سما، عشق را آغاز هست انجامی. از هزارم در یکی گیرد سما، از هزارم در یکی گیرد سما، زان که هر کس محرم پیغامی است، زان که هر کس محرم پیغامی است. نسوزد بر نیاید بوی او، پخت داند کین سخن با خامیست. سر را با
پایان یک مجله صبحگاهی دیگر رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعت اولیه روز رو در کنار شما بودیم. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید. و مانا
ممنون که تا پایین برنامه با ما همراه بودید. تا لحظات دیگه بخش خبر ساعت 8 رو خواهید شنید.